سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنم از توجه شما به برنامه پرتو نور. بحثی رو که امروز در اختیار شما قرار میدیم در ارتباط با ورزش هست. حالا چرا ورزش انتخاب شده یه مقدار ممکنه تعجب آور باشه با نوع برنامه هایی رو که ما در پرتو نور خدمت شما عرضه میکنیم. در طول سال ورزش‌های مختلف در رده‌های قهرمانی در دنیا انجام میشه، از رشته‌های مختلف در المپیک هست، هر رشته‌ای هم مسابقات جهانی خودش رو داره و تنیس، رشته‌های خیلی مختلف، گلف هست، در همه جای دنیا این سری‌های جهانی برگزار میشه و هدفش عملاً ورزشکارا هست این هست که به یک درجه عالی در رشته خودشون برسن. صحبتی رو که میخوایم با آقای بازرگان در این ارتباط بحثی رو داشته باشیم و ارائه بدیم خدمت شما این هست که این ارزش‌هایی رو که این قهرمانان برای خودشون کسب میکنن چه ارزش‌های انسانی برای خودشون و برای ملت‌های خودشون ایجاد میکنه. در این ارتباط چندین سوال هست که خدمت ایشون مطرح میکنیم. اجازه بدید که تشکر کنیم از آقای بازرگان که تشریف آوردن امروز هم در خدمتشون باشیم و با مقدمه‌ای که ایشون خدمتتون عرض خواهند کرد سوالات بعدی رو مطرح خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای بازرگان، خوش آمدید.
به نام خداوند ملیک مقتدر، خداوند صاحب ملک بی‌نهایت و اقتدار و اندازه‌گذاری بسیار دقیق بر جهان هستی و با سلام خدمت بینندگان گرامی. در مورد مسئله ورزش و ارتباطش با ابعاد دیگه شخصیتی انسان، روح و روان انسان که سوال مطرح کردن، به نظر بنده میرسه که ورزش در زمان ما از اون شکل و حالتی که در گذشته تاریخ داشته و عمدتاً ورزش در خدمت ارتش یا نیروهای رزمی یک کشور بوده خارج شده، بیشتر جنبه سلامتی و بهداشت پیدا کرده. با زندگی ماشینی و بی‌نیاز شدن انسان از کاربرد عضلاتش، طبیعتاً نیاز به این که دائما خودش رو سلامت نگه داره و بتونه ماهیچه‌هاش رو تقویت بکنه، روز به روز این بیشتر میشه. بنابراین اگر در گذشته فقط تیراندازی و فرض فرمایید اسب سواری و این مسائل مطرح بوده، امروز دامنه ورزش ها خیلی گسترده شده. هم به هر حال جنبه سلامتی و بهداشت داره، هم نشاط و در واقع بهبود وضعیت روحی روانی هستش و همین که همین مقدار که بشر به یک کار فیزیکی میپردازه، ممکنه کسانی بگن که خب چه ضرورتی به ورزش‌های میدانی و به ورزش‌های رقابت‌آمیز بین‌المللی داره. خب همین که برای بهداشت، مثل اینکه بعضی از کشورها معمول هستش صبح یه ساعت قبل از سر کار مثلا ورزش میکنن، در حالی که نمیشه. همین که به هر حال ورزش مطلوب واقع بشه، لازمش رقابت، لازمش مسابقه است. همینی که مسابقه گذاشته بشه، لاجرم ساختن مجتمع ورزشی هم ضرورت پیدا میکنه، پرداختن به امکانات و وسائلی که لازمه. اگر توی شهری چنین چیزی ضرورت داشته باشه، توی مملکت هم داره و اگر توی کشور داشته باشه، طبیعتا رقابت‌های بین‌المللی هم خب پیش میاد. بنابراین نمیشه جلوشو گرفت، گفت که آیا اسرافه. چون بعضیا میگن که مثلا فرض فرمایید دولت چین 43 بیلیون دلار فرض کنید برای این مسابقاتش در المپیک گذشته هزینه صرف کرده، در حالی که برای بهداشت و درمانش مثلا 10 میلیارد، یعنی کمتر از 1/5 اون بودجه. به نظر میرسه که خب این ممکنه اسراف بوده باشه. در حالی که از یه بعد دیگه ای نگاه بکنیم، در بلند مدت و مورد توجه قرار بدیم، به نظر میرسه که اسرافی هم نباشه. مهم اینه که به هر حال در یه حد تعادلی ورزش مثل هر چیز دیگه باید بهش پرداخت. یک بعد دیگه ای هم که هست این تبادل فرهنگی ملت ها با هم دیگه است. همینی که در مثلا المپیک گذشته 200 کشور مشارکت داشتن، یا در مسابقات بعدیش پارالیمپیک حدود 148 کشور بودن. خب اینها دائما در حال رفت آمدن، بعد از اینم خواهند بود به کشورهای همدیگه، خودش باعث تقویت صلح و دوستی آشتی بین ملت ها و رفت و آمد ها میشه دیگه. یعنی گرچه در ظاهر به نظر میرسه یه مقداری اسراف هستش، زیاده رویایی هست، ولی در مجموع نگاه بکنیم به هر حال پاسخی است به یکی از نیازهای فیزیکی بشر. این که نمیشه گفت که یه عمل غیر اخلاقی، غیر دینی یا غیر معنوی صرفاً به مثلا جسم پرداخته میشه و بنابراین از یه حد تعادل خارجه. من اینجوری
خیلی متشکرم. همونجوری که شما اشاره کردید، از نظر تاریخی هم تبادلات ورزشی کمک کرده به اصطلاح سیاست‌هایی در سطح جهان، چه در زمان‌های قدیم از بگذریم از مثلا چندین صد سال پیش به این طرف و اخیراً هم به همین صورت بوده، همیشه ورزش بوده که باعث یک مقدار روابط حسنه ایجاد کردن بین ملت‌ها و کشورها بوده. حالا سوال در این ارتباط، علاوه بر این که این به اصطلاح از نظر شخصی به اصطلاح در یک مراحل خیلی بالایی قرار میگیره، شخص موقعی که در مقام به اصطلاح المپیک شرکت میکنه و یا به عنوان اول طلا دست پیدا میکنه، این از نظر روحی و روانی اثری رو که به همراه داره برای خود شخص و همینجور برای ملت ها. ببینیم این چه، شاید از صدق یک سری اگزمپلایی رو که شاید از در همین المپیک گذشته دیدیم میتونیم یه چند تا موردش رو بیان کنیم و شاید مثال هایی هم در زمان های قدیم داشته باشیم که بتونیم عرضه بکنیم.
بله، خب به هر حال این مسابقات میبینیم که چقدر جلب توجه ملت‌های مختلف رو میکنه. در حال در مدتی که این المپیک برگزار بود، این مراسم بزرگترین خبر جهان بود. تمام رادیوها و تلویزیونها اخبارشون منحصر میشد به این رقابت‌های ورزشی. به هر حال نشون میده انسان، بشر امروز به این مسئله خیلی اهمیت میده. همه اخبار رو تحت شعاع قرار داده بود. خب در ظاهر ممکنه آدم بگه خب یه بازی دیگه، حالا فرض کنید فوتبال بازی میکنن، یه عده دنبال یه توپ میدوئن، حالا والیبال هم همینه، تنیس هم همینطوره. ممکنه از یه زاویه ای آدم نگاه بکنه بگه یه چیز عبثه، بیهوده است، یه بازیه، آخرش که چی؟ آیا بشر داره خودشو سرگرم میکنه؟ این ارزش داره که انسان‌ها دنبال این بیفتن؟ ولی از یه بعد دیگه، از یه زاویه دیگه میشه خیلی عبرت ها گرفت، خیلی درس ها گرفت. فرض کنید مثلا همین در مسابقات شنو، هم مایکل فلپس که این خب 8 مدال طلا گرفت، یعنی برای اولین بار در المپیک یه نفر موفق شد که در 8 رشته مختلف ورزشی در رقابت‌های بسیار تنگاتنگ این نفر اول بشه. حتی تو یکی از این موارد با 0.01 ثانیه بنزه، شاید بنزه ناخونش که زودتر رسید به انتهای استخ، خب این قهرمان شد. خب درست آدم میگه خب شناست، یه رقابته، ولی اینی که یه نفر این مقدار تلاش کرده، کوشش کرده، ممارست به خرج داده و تونسته یه رکورد جهانی رو بشکنه، خب این خودش یه درسه برای انسان، یک پیامی داره. یا فرض کنید اون خانم دورا لورس، اون یه خانم 41 ساله امریکایی که برای 5th بار در المپیک شرکت میکرد، همینی که آدم بتونه در 5 دوره 4 ساله خودش رو تو فرم نگه داره، با کسانی که جای فرزند اون رو دارن بتونه رقابت بکنه. ایشون هم چند تا، یعنی تو هر المپیکی مدال های طلا گرفته بود، این دفعه هم چند تا مدال، البته نقره شد، یکیشو با 1/100 ثانیه نفر دوم شد با یک جوانی که 25 سالش بود. یعنی این که یه نفر در 41 سالگی بتونه در تاپ، در بالاترین مرحله قرار بگیره، این یه درسه برای انسان که اگر کسی اراده داشته باشه. معمولا در ورزش شنو دیگه 20-25 سالگی آدم باید دیگه استعفا بده بره کنار، ولی تا 41 سالگی بتونه تو 5 المپیک شرکت کنه و هر بارم مدال بگیره. یا فرض کنید مثل یوسین بولتس مثلا، اون ورزشکار، اون دونده جامائیکایی، خب در 3 رشته، یعنی از یک کشور عقب افتاده، آدم بتونه رکورد 100 متر رو یا رکورد 200 متر رو اونم با اختلاف زیاد زیر 10 ثانیه 69 ثانیه. خب هم در قسمت مردان و هم قسمت زنان تونست یک همچین موفقیت درخشانی به دست بیاره. یعنی از هر گوشه ای نگاه میکنیم رقابت انسان هاست در زمین های مختلف. چه فرق میکنه که آدم تو علم رقابت بکنه، تو ورزش رقابت بکنه، در دین، در ساختمان سازی؟ بالاخره انسان دیگه، یه موجوده. وقتی تو یه زمینه دقت میکنیم به پتانسیل هایی که انسان داره، استعدادهایی که انسان داره، خود این یه درسه برای موارد دیگه تو زندگی. خب از یه طرف ما میبینیم که انسان روز به روز به طور متوسط، نوع بشر رو عرض میکنم، داره ضعیفتر میشه. یعنی به سرعتی که زندگی ماشینی تر میشه، طبیعتاً عضلات و ماهیچه های ما داره ضعیفتر میشه دیگه، متوسط انسان ها. قاعدتاً سال به سال باید رکوردهای ورزشی بیاد پایین. ولی این چه سریه که هر سال رکوردها شکسته میشه؟ این شوخی نیست که 100 متر فاصله رو زیر 10 ثانیه بتونن یه تعداد زیادی بدون، اکثرشون زیر 10 ثانیه بودن، یا وزنه سنگینتری بتونن بلند بکنن، یا در ژیمناستیک کارهای خیلی محیرالعقول بکنن. در بیشتر رشته ها میبینیم رکوردها شکسته میشه. خب این سوال مطرحه، در حالی که بشر از نظر جسمی داره ضعیفتر میشه، چرا میتونه رکورداش رو ترمیم ببخشه، بالاتر ببره؟ این نشون میده که قدرت اراده، قدرت فکر، برنامه ریزی، پشت کار. اگه قبلا سرسری میگرفتن این مسابقاتو، حالا میبینیم هر کشوری از 10 سال قبل برنامه ریزی میکنه. دانشکده های مختلف تأسیس شده برای فوتبال، برای والیبال، برای بسکتبال. اساتیدی تو این رشته ها کتاب هایی مینویسن. هر ورزشکاری فیلم رقباشو میره میبینه، نقاط ضعف و قوت اونا رو زیر نظر قرار میده. همه اینا درسه، همه اینا درسه که انسان میتونه اگر یه چیزی رو اراده بکنه بر تمام جبرهای محیطی خودش غلبه بکنه. یعنی در واقع خود ورزش یک بهانه است، یه موقعیتی است که آدم پی ببره به پتانسیلایی که انسان داره. حالا یه نمونهش تو ورزشه، ابعاد دیگه هنر، معنویات، اخلاقیات، اونا میدانهاش بسیار گسترده تره. در اون زمینه ها هزاران برابر میشه رقابت ها رو تنگتر کرد و به رکورد های خیلی بالاتری رسید. بنابراین نمیشه نفی کرد، بلکه از این باید عبرت گرفت، از ورزش و این رقابت های جهانی که چقدر انسان رو به خودش بهتر میشناسونه. یعنی همینطور که ما با جسممون میتونیم انقدر کار بکنیم، جسممون رو انقدر تمرین بدیم، تمرکز ببخشیم، ازش راندمان بگیریم، ابعاد بسیار گسترده‌تری میتونیم از مغزمون، از روح و روانمون در واقع این بهره ها رو بگیریم. من فکر میکنم خیلی پرارزش از این زاویه تا.
بله، خیلی متشکرم آقای بازرگان. درست هست اینایی که، یعنی از نظر تمرکز که میفرمایید و اون حالت روحی و روانی که این قهرمانان در اون سطح دارن، واقعا در یک حد آمادگی نه تنها جسمی هست، هم تا روحی هست و همه اینا یه روز دو روزه ایجاد نشده. یک سیستمی بوده، برنامه ریزی کلی شده در هر کشوری که بتونن برای 4 سال آینده که المپیک هست این قهرمانان رو در سطح مدال بیارن.
بله.
یعنی شاید 4 سال هم خیلی بیشتر روش کار میکنن.
دقیقاً. بله.
حالا بگذاریم از این مسائل به اصطلاح که ممکنه از نظر مدال و اینها باشه که یه حالت به اصطلاح نه تنها ممکنه مادی باشه، یه مقدار خوب از نظر روحی شخص و ملت باعث غرور ملت ها میشه.
بله.
میخوام ببینیم که خب اینها در زندگی روزمره این نوع فعالیت ها برای انسان های دیگه که به اصطلاح در حد ورزشی در اون در اون حد نیستن، ولی در زندگی معمولی چه درسی هست برای مردم که بتونن اون اپروچ ها، اون روش هایی رو که یک ورزشکار در سطح اینه در زندگی معمولی برای اهداف دیگه پیش بگیره؟
بله، خب یه بودش که اون جنبه های جسمی هست که درش هیچ تردیدی نیستش، از نظر حفظ بهداشت و سلامتی یا صلح و آشتی بین ملت ها، تبادل فرهنگ ها، آشنایی ملت ها با هم دیگه. ولی ممکنه سوالی که مطرح بشه که خب همه اینا یه جنبه های مادی داره، جسمی داره، یه جنبه های دنیایی داره، ولی برای انسانی که دنبال اخلاق و معنویت هستش و مثلا به آخرت و ابعاد دینی اینها میاندیشه، آیا مثلا ضرورت داره یا مجاز هست پرداختن به این جنبه ها؟ من همطور که عرض کردم، هم خود این رقابت های ورزشی نمایش یه بعدی از ابعاد انسان هست و نقش سرعت و سبقت و سعی و تلاش رو نشون میده، و همین که این یه مدل برای ابعاد دیگه یه روح انسانی، حتی برای دیدگاه های اخلاقی معنوی. اتفاقا یک متنی بنده در انجیل دیدم از حضرت عیسی، بد نیست اینو خدمتتون بخونم. اولین مقدمه رو عرض بکنم که حضرت عیسی در دوران اقتدار روم زندگی میکردن. روم شرقی بود و روم غربی دیگه. روم غربی، خب همه کسانی که ایتالیا تشریف بردن روم رو دیدن، اون کلیزه رو دیدن، اون کاخ کلیزه، اون در واقع یه استادیوم عظیم ورزشی دیگه. یعنی برای رژیم سیاسی روم باستان ورزش نقش اساسی رو داشته. شاید هیچ جای دنیا اینطوری که تو تمدن روم باستان یا به طور کلی تمدن هلنیک، مجسمه سازی، نقاشی و ورزش، یعنی توجه به زیبایی های اندام انسان، این مجسمه سازی هایی که میکردن، خب واقعا امروز آدم وقتی میبینه تعجب میکنه که انسان های اون دوران چقدر اندام متناسبی داشتن. حالا چه نقاشی ها، چه مجسمه سازی هایی که مجسمه سازی بیشتر روی اندام مرد، عضلات و پیچیدگی ها، و به خاطر اینکه به این نتایج برسن، ورزش به عنوان یک امر مقدس تلقی میشده. یعنی از اون دوران این استادیوم های ورزشی، این در واقع ژیمنازیوم ها، از اون موقع ساخته شده بود. پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، الان مجسمه های زیادی میبینیم که در حال پرتاب دیسک هم مال مثلا دوران روم باستانه یا مربوط به یونان گذشته هستش. خب ورزش بسیار مطرح بوده، موضوع اصلی بوده. حتی این دو ماراتون در واقع شکست ارتش ایران زمان کوروش داریوش سوم، ارتش ایران از یونان شکست میخوره و خبر این پیروزی رو یه سربازی از اون صحرای ماراتون با دو عبور میکنه به مردم شهر مثلا آتن خبر بده. به یاد این پیروزی، اون مسافتی که اون سرباز دویده، این مسابقه دو ماراتون مونده. نشون میده تو اون دوران ورزش چه جایگاه مهمی داشته و چه بخش مهمی از ذهنیت مردم رو ورزش اشغال کرده بوده. حتی ترکیه فعلی، قسمت‌های غربی ترکیه، مثلا شهر ازمیر، آنتالیا فرض کنید، این شهرها آثار باستانیش که خب به ظاهرم خیلی از تخت جمشید ما باشکوه‌تر میرسه، بیشتر مونده، لااقل سالم‌تر مونده، بسیاری از این استادیوم‌های ورزشی هست و نشون میده که چقدر ورزش جدی بوده. حالا حضرت عیسی ابن مریم توی این دوران زندگی میکرده، با مردمی سر و کار داشته که ورزش بخشی از روحشون بوده، قلبشون بوده، وجودشون بوده. دائما این المپیک ها، این مسابقات در اون دوران هم جریان داشته. حالا یه آدمی که به خدا میاندیشه، به آخرت میاندیشه، اخلاقیات براش نقش اساسی داره، ببینیم او به این مسابقات با چه دیدی نگاه میکنه. یک قسمتی هست این رو در عهد جدید، همین انجیل، من دیدم نامه پولس به مسیحیان روم، قرنتیان 9 باب 24 تا 27. حضرت عیسی میفرماید در یک مسابقه دو همه میدوند، اما فقط یک نفر جایزه را میبرد. یک نفر مدال میگیره، طلا میگیره. میبینیم 99% توجه ها هم به سوی اون کسی است که مدال طلا گرفته، در حالی که ممکنه با یه صدم ثانیه یه نفر دوم شده باشه. پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید. نمیخواد به دوندگان بگه، خطاب به همه ی حالا حواریون یا بقیه کسانی است که مخاطب ایشون هستن. یعنی شما تو ورزش نگاه بکنید چه رقابت تنگاتنگی برای بردن اون مدال طلا هست. شما هم تو زندگی طوری بدوید که یعنی خط پایانتون و آرمان و انگیزتون رو بالاتر از همه قرار بدید. یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم پوشی می کند و تمرینهای سختی انجام می دهد. خب این برای همه روشنه دیگه. حالا شما فرمودین از 4-5 سال قبل، حالا تو چین که شنیدم اینا که ژیمناستیک میکنن از 2-3 سالگی میبرنشون توی این باشگاه ها، از اون موقع عضلاتشون رو آماده میکنن برای این حرکات و این انعطاف فوق العاده که باید داشته باشن. پس یه عده، یه عمر از آغاز طفولیت در یه خطی خودشون رو قرار میدن، یا اون سازمان سیاسی جامعهشون، که اینا به این نتیجه برسن این 10 سال دیگه بتونه در، فرض کنید، شیرجه در استخ یا در مثلا ژیمناستیک یا در دو به این مرحله برسه. حضرت عیسی میفرماند که یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم پوشی میکند و تمرینهای سختی انجام میدهد. او برای به دست آوردن جایزه فانی، یعنی مدل طلا، یک حالا نقره یا هرچی، چنین زحماتی را متحمل می شود، ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می کنیم که هرگز از بین نخواهد رفت. ببینید یه آدمی که به یک ارزش های متعالی می اندیشه نمیاد ورزش رو نفی بکنه که این بازی ها چیه، اینا رو بذارید کنار، اینا باطله، اینا شیطانیه. نه، استفاده میکنه از این موقعیت، میگه ببینید چقدر این رقابت ها آثارش رو دارین میبینید به صورت محسوس و ملموس، ولی ما یه میدان های دیگه ای داریم، باید برای اون میدان های بزرگتر انسانی این رقابت ها رو تعمیم داد، تسری داد، در اونجاها پیش بیفتیم. ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش میکنیم که هرگز از بین نخواهد رفت. به همین دلیل من مستقیم به سوی خط پایان مسابقه می دوم. نه مسابقات دو. ولی اینو مردم خوب می فهمن، پیامش رو عیسی می تونه به مردم اینطوری برسونه. همچون مشت زنی هستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاده می کند. نشون می ده اول مسابقات بوکس مشتنی همون دوران بوده، ولی میگه که نگاه بکنید چطور مشتن مراقب حریفش هست، به کجای حساسش بزنه، یعنی حساب شده ضربه میزنه، انرژیشو هدر نمیده. همچون مشتنی هستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاده میکند، نمانند کسی که به سایه اش مشت میزند، یعنی مشتش هدر بره به جایی که مثلا به جای حساس حریف بخوره به هوا خورده. یعنی داره درس میگیره که شما در زندگی با اون نفستون باید مبارزه بکنید، اون نفسه که شما رو امر میکنه به زشتی، یا با شیطانی که تحریک میکنه شما رو. پس سعی کنید که ضربه به جای کاری بزنید، بیهوده تو هوا ضربه نزنید. حالا تو فارسی ما میگیم آب در هاون کوبیدن، کار عبث کردن، بیهوده کردن. ضرباتتون رو تلف نکنین، انرژیتون رو بی جهت تو دنیا از بین نبرین. من مثل یک ورزشکار با تمرین‌های سخت بدنم را آماده می‌کنم و آنقدر بران سخت می‌گیرم تا آن کاری را انجام دهد که باید بکند، نه آنچه را که می‌خواهد. یعنی من نمی‌خوام تسلیم دلم بشم، هرچی دلم خواست، هوسم، هوای نفسم ایجاب کرد. من اون چیزی که فکر می‌کنم مصلحت زندگیم، مصلحت جامعه‌ام هست، مصلحت زندگی جاویدم هست، اون کارو میکنم، برای اون تمرین میکنم، خودم آماده میکنم. اگر چنین نکنم میترسم پس از آن که دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم، خودم آماده نباشم و از شرکت در مسابقه محروم گردم. دقیقاً عباراتی به کار میبره، واژه هایی را مصرف میکنه که تو روزگارش شناخته شده است. یعنی میگه من تو زندگیم سعی میکنم که مدال طلا ببرم، جلوتر از همه باشم. یعنی من نمیخوام واعظ غیر متعظ باشم، دیگرانو به چیزی دعوت بکنم که خودم نکردم. خودم این کارو میکنم تا بتونم دیگرانو دعوت کنم. من نمیتونم در حالی که دیگرانو به رقابت دعوت میکنم خودم فقط گوینده باشم. این نشون میده پس یک
توجهی بوده.
انسانهایی در دوران خودشون از این موقعیت ها چقدر استفاده میکردن و مردم رو به این راه ها سوق میدادن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شاید بد نباشه اضافه بکنیم که در همزمان با رومیان در ایران باستان هم هخامنشیان و بعد ساسانیان، اونها هم توجه زیادی به ورزش از نوعی مختلف، تیراندازی، سوارکاری، حتی چوگان بوده. و فکر میکنم من یادداشت کردم شاپور دوم بوده که حتی شاپور دوم ساسانی چوگان رو در سن 7 سالگی آموخته بوده. یعنی طوری بوده که اینها مورد توجه بوده. و حتی من تاریخ کشتی رو مطالعه می کردم، خود لغت کشتی یک از زمان زرتشت آمده، حالا شین بوده یا سین بوده، ولی از اون زمان آمده، یعنی خود لغت کشتی. و این خودش رو نشون داده در ادبیات فارسی و هنر فارسی، که حتی فردوسی خودش اشاره میکنه به این مسئله. شما شعری رو گفتید که اشاره میکنه که به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتند هر دو دوال کمر، که دوال به اصطلاح کمری است، تسمه چرمی است که به کمر میبستند. به هر حال اشاره های از اون در ارتباط با ایران باستان تو نوشته های نویسنده هامون، شاعرامون وجود داشته که قابل توجه هستش.
بله، مثلا در فردوسی هم هست، میگه سواری و تیر و کمان و کمند، انان و رکیب و چه و چون و چند، زداد و زبیداد و تخت و کلا. یعنی نشون میده آموزش پادشاهان یا کسانی که ولیعهد بودن، سواری و تیر و کمان و کمند، یعنی اینها همه بوده. ولی همطور که عرض کردم بیشتر ورزش در خدمت رزم بوده، در دفاع از مملکت بوده. سواری در واقع یعنی اسب سواری، تیر و تیراندازی، تیر و کمان و کمند، چگونه انان اسب رو گرفتن، رکاب اسب رو گرفتن، انان و رکیب و چه و چون و چند. البته بوده در ایران، هم اسب سواری بوده، تیراندازی بوده، یا چوگان همینطور که میفرمایید. ولی ورزش های مدرن از اوائل دوران رضاشاه که یه تعدادی رو به ترکیه ظاهرن فرستادن، یک دو نفرم فکر کنم فرنگ دفتن، مرحوم ورزنده که اصلا فامیل خودشم از همین کلمه ورزش گره، او اولین مربی های والیبال و بسکتبال و فوتبال رو تربیت کرد. یعنی تو ایران این ورزش ها شناخته شده نبود. اگه مثلا شنا می کردن یه شنای خیلی محلی بود، ولی کرال نمیدونم، یا این شناهایی که به هر حال انواع و اقسام هست، یا تنیس، یعنی اینا در واقع در آشنایی ما با دنیا
بله یکی دو قرن گذشته بوده. به همین صورت هم کشتی هستش.
درسته،
اون سپهسالاری شجاعت رو اینها شروع کردن از قرنای 12 هجری فکر میکنم شاید.
بله.
یعنی یکی دو قرنی هست که این فعالیت‌ها خودش رو نشون داده.
بیشتر در گذشته همطور که عرض کردم بوده ورزش، ولی جوانان رو تشویق میکردن به ورزش برای اینکه آمادگی رزمی بتونن پیدا کنن. ولی به نظر میرسه در یونان باستان یا در روم بیش از این بوده، یعنی به خاطر اون زیربناهای فرهنگ هلنیک که به زیبایی ها به عنوان اینکه خدا سمبل زیبایی هاست و پله اول این نردبان زیبایی در آثار آکویناس هم دیده میشه، توجه به اندام در واقع که اینم هنر خداست، در واقع او آفریده، این مقدم است. پله اول برای رسیدن به نیکوهی ها و زیبایی های دیگه، این یه مقدار جنبه دینی هم داشته.
شما آقای بازرگان اشاره کردید به حضرت عیسی، نقطه نظرهای دیگری از پیامبران دیگری هم در این زمینه بوده، شما تونستید اشاره نسبت به ورزش و به اصطلاح تأمین، به اصطلاح سالم نگه داشتن بدن اشاره بهش شده؟
بله، پیامبران هر کدوم متناسب ظرف زمانی و مکانی خودشون سخن گفتن در چارچوب فرهنگ حاکم بر زمانه. همطور که عرض کردم حضرت عیسی در دوران روم شرقی زندگی میکردن، در اقتدار اون سازمان سیاسی و اشتغالات ذهنی مردم هم این مسابقات و المپیک ها و رقابت های ورزشی بوده. معمولا در زمان پیامبران دیگه چنین چیزی وجود نداشته یا کمتر بوده. فرض فرمید حضرت عیسی بعد از اینکه بنی اسرائیل رو از مصر از دست فرعون نجاتشون میدن میبرن، خب مدتی در صحرای سینا بودند. خب اون جامعه‌ای که تحت فشار و ظلم و ستم و شکنجه و اعدام بوده، قاعدتا ورزش براش چیز کاملا تفننی بوده، ورزش اصلا مطرح نبوده. رزم و جنگ و دفاع و اینا لااقل تو اون مقطع زمانی حضرت عیسی نداشتن که بخواد خودشون رو از نظر فیزیکی آماده بکنن. طبیعتا در تورات، در تعالیم حضرت موسی نمیبینیم، یا حداقل من ندیدم که از این قالب ورزش و رقابت‌های ورزشی استفاده کرده باشن بخوان مثلا در اون رابطه پیامی رو به پیروانشون برسونن. در زمان پیامبر اسلام هم همینطور. به هر حال عربستان متشکل از یه تعداد زیادی قبایل و طوائفی بوده که اینا همه فقیر بودن، به سختی میتونستن امرار معاش بکنن، جونشون رو تو اون سهاری سوزان بی آب و علف حفظ بکنن. طبیعتا ورزش به اون معنا نبوده، ولی در عوض اسب سواری کاملا مطرح بوده، اونم نه برای ورزش، چون دائما در حال غارت و جنگ و گریز بودن. طبیعتا به اسب، حالا تو زمان ما میگن اسب عربی، خب از قدیم هم بوده دیگه، توجه به حرکات اسب، حتی تو قرآن هم یه سوره عادیات درباره حرکات اسب داریم، بل عادیات زبحن فالموریات قطعن نمیدونم فالمغیرات صبحن، این جرقه ای که از سم اسب ها بلند میشه، گرد و خاکی که پشت سرش بلند میکنه، ناگهان خودشو در وسط دشمن قرار میده، یورش میبره. یعنی برای عرب معاصر پیامبر اسلام هم اسب سواری و رقابت های در به اصطلاح مسابقات اسب مطرح بوده. به جز او تیراندازی، تیر و کمان خب مطرح بوده اون موقع. خب در قالب این چیزها هم سخنانی گفتن، یه مقداری هم وزنه بلند کردن، البته نه مثل امروز وزنه های آنچنان. معروف یه جا میگن پیامبر عبور میکردن، پیامبر اسلام، یه تعدادی جوان ها جمع شده بودن و یک سنگ ها وزنه های بلندی رو بالا سرشون میبردن، از پیامبر میخوان خب شما به این رو قضاوت کنین بین ما کدوم یکی از این ما قوی تر هستیم. ایشون نمیگن مثلا این کارا بی خوده، چرا وقتتون رو تلف میکنین. نگاه میکنن مدتی اونجا، توقف میکنن و تشویقشون میکنن، بعد میگن میخوان بگم کدوم یکی از شما قوی تره، اون کسی که بتونه به خشمش، به غضبش زودتر بهتر غلبه بکنه. یعنی خب این یه نیروی بازوست، این یه رقابتی در جسمه، ولی قوی تر از این کسانی هستن که قدرت کنترل و مهار نفس خودشون رو دارن در غلبه هوای نفس یا کار خلاف و خطا. ببینیم در واقع از این قالب ها هم در اون دوران استفاده می شده، ولی یه مقداری با به هر حال تسامح بیشتر، چون ورزش به اون معنا توی اون جوامع نبوده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، آقای در ارتباط با این رقابت های معنوی که به اصطلاح مدلش ورزش هست، برای این رقابت های معنوی پیام هایی از طرف رسول پیامبر اسلام بوده، حالا در مورد قرآنش بعد صحبت میکنیم، میخواستم سپسیفیکلی خود پیامبر در این مورد صحبت هایی کردن.
بیشتر از پیامبر در خود نهج البلاغه زبان حضرت علی هستش. در زمان صدر اسلام در اون دوران شاید هنوزم فکر میکنم باشه در عربستان، اسبای مسابقه رو قبل از اینکه به مسابقه ببرن از چند ماه قبل تحت تمرین قرار میدن، یعنی یک دوران مثل اردوی ورزشکاران که کشتیگیرهای خود ما تو مملکت بودن، یه ماه قبل می بردنشون تو اردوگاه صبح تا شب با یک رژیم خاص غذایی، فرض کنید تمرین خاص، خوابشون، پزشک خاصی براشون داشتن که حالا اینا باید برن مثلا مسابقات جهانی. در عربستان هم اینطور بوده، می گفتن دوران مزمار، مزمار با سادزاد در واقع. اسبی رو که فرض کنید اگه مثلا روزی 10 کیلو مثلا کاهو یونجه می خورده، اول میکنن 9 کیلو، بعد 8 کیلو، بعد 7 کیلو، به تدریج برای اینکه فشارم بهش نیاد کم میکنن تا یه مینیمومی، حالا من نمیدونم 2 کیلو 3 کیلو غیره، و کارم ازش میکشیدن، اسب رو در میدوندنش در واقع، تا مثلا یه هفته مونده به مسابقه. اینو کاملا به سختی عادتش میدادن که این بتونه ماکسیموم انرژی رو از خودش بگیره با حد اقل اون کاهو یونجه، حد اکثر به اصطلاح بتونه انرژی رو کسب بکنه. در اون یه هفته دو هفته ای به مسابقه، اون وقت مثلا یه مقداری بیشتر میکردنش. اینو بهش میگن مزمار، یعنی دوران آمادگی و تمرین برای مسابقه، یعنی به سختی خود رو آماده کردن. یعنی یه چیزی که معمول بوده در مسابقات اسب دوانی معمول بوده، در نهج البلاغه فراوون هست که حضرت علی اینو آوردن توی دنیا. من اتوان چند تا یاد داشتم کردم از اظهاراتشون. مثلا یه جا میگن علاوه ان الیوم المزمار و غدن السباق، بدون دنیا مزماره، مسابقه فرداست، یعنی آخرته. یعنی تو دنیا مثل دوران اردوی آمادگی مسابقه باید خودسازی کرد، با سختی ها باید خود را آماده داد. و سبقت الجنه و الغایت النار، مدال تلاش چیه؟ بهشت ابدیت خداست در واقع. اونا که عقب میافتن محرومیت عذاب وجدانشونه در واقع. یا در یه جای دیگه میگه والله مستعدیکم شکره، خدا از شما خواسته این امکانات، این استعدادهایی که به شما داده ادا کنید، یعنی ظهور برسونید، به بروز برسونید. و مبرسکم امره، این اختیار و اراده امرشو به شما میراث داده، یعنی در جهان هیچ موجودی اراده و اختیار مستقل نداره، فقط انسانی که اراده داره میتونه انتخاب بکنه. و ممهلکم فی مزمار محدودن یا ممدودن، شما رو در یک مزمار قرار داده. مزمار یعنی همون دوران آمادگی برای مسابقه که حدش هم مشخصه، یعنی عمر شماست. فتنازعوا سبقه، برای که بتونید جایزه رو ببرید. حالا میگه چیکار کنید؟ فشدوا عقد المازر، کمربنداتون رو صفر کنید. این تشبیه همه اینا. پس میگه خدا از شما خواسته شکر امکانات رو به جا بیارید. شکر در عربی یعنی بهره برداری، بهره بهینه، راندمان ماکسیموم. به شما یه امکاناتی داره، ابزار شناخت داده، چشم، گوش، عقل و فؤاد داده، اختیارم بهتون داده، اراده داده برخلاف موجودات دیگه، مهلتم بهتون داده، 70-80 سال، 100 سال عمر. برای چی؟ خودتون رو برای روز مسابقه آماده کنید. چه مسابقه‌ای؟ سعادت ابدی. حالا چی کار کنیم؟ فشدوا عقد المازر، کمربنداتون رو صفر بکنید. این تشبیهه. وط و او فضول الخواسر، این دامناتون رو جمع بکنید. عرب اون موقع لباس های گله گشاد دیدین، نعلین کفش هایی پاشون میکردن، هنوز هم میکنن، لباس های گشاد. میگه با این وضع، با این لباس هایی که نمیشه دوید. منظور این نیست که حالا لباساتون رو بذارین کنار. از این وضعیت میگه کسی که تو مسابقه تو رقابت میخواد شرکت کنه، حالا تو فارسی میگفتیم گیوه هاتون رو بر بکشین، باید گیوه ها رو بر کشید، کمربنده رو باید صفر کرد، نمیدونم بند کفش ها رو محکم باید که. اون میگه لباساتون رو جمع جور کنید. یعنی اگه کسی احساس میکنه که دنیا شوخی نیست، مسابقات ورزشی رو میبینه که چقدر انسان ها جدیان، خب تو هم تو زندگی رقابت بکن، سرعت داشته باش. میگه لا تجتمع عزیمتن و ولیمتن، این دوتا با هم جمع نمیشه. عزیمه با ز یعنی عزم، اراده، داشتن اراده های جدی با ولیمه جور در نمیاد. ولیمه یعنی سورچرونی، یعنی مهمونی، یعنی بگو بخند، یعنی نشستن و گپ زدن، یعنی عمرو تلف کردن. تو هدف داری، تو آرمان داری، عزم و اراده داری تو زندگی، میخوای به جایی برسی. آخه این که جور در نمیاد که همش بشینیم وقت تلف بکنیم، خوش بگذرونیم. میگه که چه بسیار تصمیمای روز و خواب شب محو میکنه، چه بسا عزم اراده رو زمان از بین میبره. میگه اگه یه موقعی به یک تصمیمایی رسیدی، یه برنامه ریزیایی تو زندگی کردی، دیگه کمربندت رو صفر کن، دیگه جدی بگیر، بیفت دنبالش، برو جلو. میبینیم ایشون هم در زمان خودش از اون اشتغالات ورزشی معاصر خودش استفاده کرده که اسب سواری بوده، در قالب کلمات و واژه ها و فرهنگ ورزش اسب سواری داره پیام هاشو اینچنین میرسونه. یا در یه جای دیگه راجب تسلیم خدا بودن میگه، الاسلام، اسلام یعنی باب افعال تسلیمه، یعنی که آدم خودش رو تسلیم به نظامات خدا بکنه. میگه الاسلامو کلی کریم المزمار، مزمار یعنی همون اردوی ورزشی. این اردوی ورزشی نیست که فقط مثلا برای یه چیزای پوچ و باهی رقابت بشه، بسیار کرامت آمیزه. رفیع الغایه، غایتش، نهایتش، خط پایان مسابقهش کجاست؟ اینی که فقط بریم یه مدال برنز بگیریم، این خیلی خط پایانش رفیعه. جامع الحلبه، این گردآورنده شهسوارانه، یعنی ممتازترین اسبها تو این رقابت شرکت میکنن. متنافس السبقه یا سبقه سبقه، یعنی سبقت بسیار تنگاتنگ. حالا امروز ما میبینیم تو این رقابت ها با یه صدام ثانیه است. شریف الفرسان، فرس یعنی اسب، همون بهترین اسبای عربی، بهترین شریفترین اسبها تو این مسابقه هن. یعنی هیچ کدوم اینا منظور اسب سواری نیستا. میگه رقابت تسلیم خدا شدن، میدان رقابت برای تسلیم نظامات و قوانین خدا شدن، مثل مسابقه اسب سواریه که بسیار کریمه. سوارکاران در تسلیم به خدا شریفترین انسان ها هستن، بهترین سوارکاران، بهترین اسب ها. چیکار باید کرد؟ از تصدیق و منهاجه بود میدان مسابقه، این به اصطلاح سیکل، به اصطلاح میدان، تصدیق حقایق زیبایی هاست. دویدناش چگونه است؟ و صالحاتو، اعمال صالح، اعمال شایسته، تلاش هاییست که تو رو به خط پایان مسابقه میبره. آخرش زمان مسابقه کیه؟ و الموت و غایته، زمان مرگ پایانشه. یعنی تو یه عمر در مسابقه ای، تو یه عمر حالت آمادگی داری. کجاست میدان مسابقه؟ محلش، آدرسش، از دنیا مزماره. میدان رقابت دنیاست. با همه چی باید رقابت کرد، در همه چی باید انسان حد اکثر انرژی های خودش رو به کار ببره. ول قیامت و حلبت، و روز مسابقه رقابت نهایی که، روز المپیک که، میگه ابدیت که پیش خداست. پس تو دنیا مثل اردوی ورزشی تو خودتو بساز، آماده بکن در یک میدانهای پرشرافت انسانی، نه در رقابتهای تنگاتنگ مالی، کلا سر این گذاشتن، اونو فریب دادن، پول و پله جمع کردن، نه، در اون جنبه هایی که به ارزشهای متعالی انسان مربوط میشه. بنابراین یه سری از این اشارات که حالا فراهونه در نهج البلاغه، تشبیه زندگی به دوران آمادگی اسب‌های مسابقه است. یه جاهایی در کلمات حضرت علی دنیا رو تشبیه میکنه به ریاضت. اتفاقا در این حالا صحبت خودتون میکردیم که در این رادیوهای عربی میگه اخبار و ریاضه، یعنی اخبار ورزشی. ما تو فارسی ریاضت رو با مرتاز و اینا قاطی میکنیم. ریاضت یعنی ورزش. بارها حضرت علی از ریاضت استفاده کرده برای بیان مراحلی که میخواد بگه. مثلا میگه انما هی نفسی عروضها بتقوا، من نفس خودم رو ریاضت میدم، ورزش میدم به خودم، به روح و روانم، برای که خودم رو مهار کنم. تقوا یعنی ترمز، یعنی کنترل نفس. یعنی این ریاضت و ورزش رو به جای که بگه توی مسابقه توپ و نمیدونم بازی و اینا، میگه من به خودم ورزش میدم که به خودم مسلط باشم در برابر خشم و شهوتم. یا یه جایی میگه من عروزن نفسی ریاضتن، من یه ریاضتی به خودم میدم که با مینیموم مصرف، یعنی مواد غذایی، بتونم حد اکثر بهره رو داشته باشم. یعنی خیلی به سوشرانی و خیلی به مصرف بالا نمیخوام مشغول باشم. در یه جایی دیگه میگه که خیلی ها به من ایراد میگیرن که اگر این غذاش این باشه، امکان هازا قطب نعلی ابن ابی طالب، فقط قاعده به ضعف، این دوچار ضعف میشه، این که انرژی نداره، در منازعت شجاعان با شجاعان نمیتونه درگیر بشه. میگه اینا خبر ندارن گیاهانی که در کویر میروید، اینا آتش خیلی پردوامتر دارن و چوبشون هم خیلی محکمتره. برعکس درختانی مثل بید که کنار نهر آب سبز میشن، اینا عرق و جلودن و ابتع و خمودن، پوستشون خیلی نازکه و آتششون هم خیلی کم دوامه. در واقع میخواد بگه انسان این نیست که هی بخوره، هی خودش رو فربه بکنه، فکر کنه از اون جهت رشد میکنه. به مینیموم آدم خودش رو عادت بده، دستگاه های درونیش هم بهتر کار میکنه. یه جا میگه که من نفسم رو به حداقل غذا خوردن ورزش میدم. یه جا میگه که من نفسم رو به این که خودشون مهار بکنه. یه جا میگه روز هم الا لا یتروک، به دیگران میگه خودتون رو ورزش بدید، ریاضت بدین که کسی تملقتون نکنه. یعنی علاقه نداشته باشه دیگران ازتون تجلیل کنن، تعریف بکنن، خیلی شما رو به عرش اعلی ببرن. چون آدم نفسش دلش میخواد که خوبه بشه، هیچی بدش نکنه. میگه این یه ریاضته، یه ورزشه که نیاز به تمجید دیگران نداشته باشید. در یه جا میگه که به مالک اشتری که تو مصر میخواد بره حکومت بکنه، میگه که خودت ریاضت بده که مردم اگه بهت انتقاد کردند تحمل بکنی این رو. میگه معمولا زمامداران، رهبران سیاسی جامعه خیلی خودشونو بالاتر از اون میدونن که پاسخگوی مردم باشن. میگه اگه مردم به تو زنت رعیتو بکه حیفن، اگه مردم به تو انتقاد داشتند، تو رو مورد نقد قرار دادن، زیر سوال بردن سیاستاتو، فاسهر لهم به عذرک، دلائلتو با صراحت با شفافیت به وضوح بیا بگو، مطالب رو نپیچون، مردم رو گیج نکن که بالاخره مطلب چی بود. بعد میگه فإن ذلک ریاضة من کل نفسک، این کار یه ریاضته، یه ورزشیست که باید به شخصیت خودت بدی. و رفقا لرعیتک، این یه رفاقت با ملته. یعنی اینی که زمامداران قدرتمندان خودشون رو مجبور ببینن که پاسخگو باشن، حضرت علی میگه یه ورزشه، خودتون عادت بدین. تو این زمینه ها اشارات زیادی داره که از این مسئله ریاضت و ورزش استفاده کرده، ولی این ورزش رو میبره تو ابعاد دیگه انسان. یا فرعون توی این کتاب نهج البلاغه از تیراندازی استفاده میکنه. تو اون زمان یه ورزش بوده. مثلا میگه کسی که مردم رو بدون اینکه عمل بکنه دعوت به کار خوب میکنه، از دایی بلا عمل که رامی بلا وتر، مثل تیراندازه که این کمانش کش نداره در واقع. یا مثلا میگه که شما نگاه کنید، تیرانداز تیر میندازه، گاهی به هدف به سیبل میخوره، گاهی نمیخوره، ولی بدگویی مردم، غیبت مردم حتما اصابت میکنه. بنابراین میگه شما اصلا نشنوید بدگویی دیگرانو، چون تو ذهن خودتونم این تیر به هدف اصابت میکنه و تأثیرات منفی رو میذاره. خب اشارات زیادی هست که من خیلی وقت نمیخوام.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در چند دقیقه آخری که فرصت باقی است،
اشاره کوچیکی هم اگر بکنیم که خود قرآن آیا اشاراتی به این مسئله داره؟ یک آیه ای رو با هم صحبت کردیم در قبل، سوره بلد بود، سوره بلد فکر میکنم آیات 11 و 12 بود فکر میکنم،
درسته که شما اونم خیلی زیاده. بله. البته بعضیش هم اینطور کردم تو عربستان به اون حالت نبوده، ولی همه راه میرفتن، کوه میرفتن برای عبور مثلا از شهرشون به جای دیگه. قرآن از این واژه راه پیمایی، کوه نوردی فراوون استفاده کرده. یکی گردن است مثلا، قله، میگه فلقته همال عقبه، شما هنوز زحمت نکشیدید سر بالا برید، عرق بریزید، کوله بار سنگین ببرید که به گردنه برسید. بعد میگه و ما ادراک مل عقبه، تو فکر میکنی اون گردنه چیه؟ اون گردنه فک و رقبه، آزاد کردن گردن هاست، یعنی آزادیه، آزادی برده است، آزاد کردن خودت از این اسارت های دنیا، آزاد کردن ملت هاست. حالا اگه اون موقع برده داری بود، حالا ملت ها برده شدن، دیکتاتوری ها، استبداد ها. میگه گردنه چیه؟ اون گردنه که باید صعود بکنی، عرق بریزی، برای آزادی تلاش کردن، به یتیم ها پرداختن، به مسکین ها پرداختن. یا میگه ان امامکم عقبتن کعودن، مقابل شما یه عقبه، یه گردنه سختیه، لابد من ورودا، شما چاره ای ندارید، باید این گردنه رو صعود کنید، برین بالا، تلاش کنید، عرق بریزید. یا یه جاهایی از گشایش حجم سینه، انشراح صدر، در واقع حضرت موسی در قرآن داستانش هستش، میگه پیش فرعون رفت، پیش این خداوند مأموریت بهش میده برو پیش فرعون، حضرت موسی میگه که من فرار کردم از اونجا، میترسن منو بکشن. خداوند دعا میکنه، میگه که رب اشرح لی صدری، خدای سینه منو باز کن. انشراح صدر، آدم هرچی قفسه سینهش بزرگتر باشه، حجم بیشتری اکسیژن بتونه بگیره، طبیعتاً دیرتر به نفس میفته، چیسپین کمتر پیدا میکنه. این یه اصطلاحه، میگه خدای سینه منو باز کن، یعنی من بتونم در سربالایی نبرده با فرعون بهتر حرکت کنم. انشراح صدر آمده، عقبه اومده، تو قرآن دیگه فراوون، دیگه فرصت نیست اشاره میکنم.
خیلی متشکرم،
وقت تمام شد.
خیلی ممنون آقای بازرگان. ولی این رو بایستی گفت اینجا که در اکثر درصد قابل توجهی از ورزشکارانی که در حد خیلی بالا در تاریخ نشون داده شده، از چه در خارج چه در کشور خودمون، از اخلاقیات بسیار بالایی برخوردار بودن. یعنی تو زمین در کشور خودمون، تو بله تختی ها و حبیبی ها و اینها رو که موحد ها رو اینا رو که نگاه میکنیم، اینها همه انسان های بسیار از نظر اخلاقی بسیار در سطح بالایی بودن و نمونه های یک جامعه بودن. و عرج گذاشتن به ورزشکارانی که تونستن غروری برای یک مملکت ایجاد کنن، واقعا به نظر من قابل توجه است.
در این مثل تختی تنها اخلاق هم نبود، تختی عضو شورای مرکزی جبهه ملی هم بود، یعنی در بعد مبارزات اجتماعی و به هر حال برای آزادی ملت هم فعالیت میکرد، شورای مرکزی جبهه ملی بود دیگه. تختی ورزشکاران بسیار بزرگی داشتیم که یاد قهرمان های باستانمون اینا زنده کردن.
ان شاء الله اگه فرصتی بشه در مورد قهرمانانمون بتونیم صحبتی بکنیم، یادی ازشون شده باشه. اگه میخواد یه خلاصه خیلی کوتاهی از نتیجه رو که از این بحث گرفتیم در اختیار بینندگان بذاریم.
بله، خلاصه بحث شروع شد از رقابت‌های ورزشی در میادین بین‌المللی و این سوال مطرح بود که خب اینا همه بازیه، سرگرمیه و چقدر ارزش داره این همه صرف وقت و هزینه و اینها. یه مدتی بحثمون در این جهت بود که اینا هم از جهات جسمی انسان بهداشت و سلامتی بسیار مفیده و همین که خود این رقابت ها و مدال ها و تشریفات اینا میتونه به ما مدل بده ما در زمین های جسمی ببینیم که چقدر انسان امکان رشد و جلو رفتن و شکستن رکورد ها رو داره، در حالی که به طور طبیعی نسل به نسل ما داریم ضعیف میشیم انسان در زندگی ماشینی. در میدان های اخلاق، معنویات، علم، حکمت، هنر، میدان ها به مراتب گسترده تره، رقابت ها به مراتب بیشتره. بنابراین از این مدل ورزش میتونیم استفاده بکنیم که مشهود محسوس میبینیم تلویزیون ها نشون میده، استفاده بکنیم برای مدل های نامحسوس نامشهود. رقابت های معنوی و اخلاقی چندان محسوس نیست، جایزش هم جایزه ابدیه، در واقع بالاتر از مدال های طلا هست. یه مقداری بحث تو این زمینه بود که در تعالیم مذاهب مختلف چگونه از قالب ورزش هایی که متداول در زمانشون بوده استفاده کردن و اینا رو به مردم تو اون زمینه ها تونستن مطالبشون رو منتقل کنن. دیگه بخش قرآنیش رو متاسفانه نرسیدیم که
خیلی متشکرم
از این زاویه استفاده شده.
تشکر آقای بازرگان. بینندگان عجبن، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور داریم. امیدواریم این برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی متشکر، خدا نگهدار.
بنده هم مثل خودم تشکر میکنم، امیدوارم که به هر حال در این ارتباط ها و روابط و رقابت های ورزشی تونسته باشیم یه نتیجه گیری مثبتی برای شما بکنیم. خیلی ممنون از توجهتون.